اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است و آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم شما میکنم. رویا زمانی هستم. دور نهمه از گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه شام روز جمعه همچنان ادامه یافت. به اساس گزارش، گرچه تیم طالبان با مقامات آمریکایی ملاقات‌های عمومی نداشتند، اما تیم‌های تکنیکی هر دو طرف با هم گفتگوهای را انجام دادند. ساحل شاهین، سخنگوی طالبان، به خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که روی موضوعات عمده توافقات صورت گرفته است، اما موضوعاتی است که هنوز روی آن گفتگوها باید صورت گیرد. جزئیات بیشتر را در این مورد بعد از خبرها می‌شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که 2012 مرکز رایدهی در سراسر آن کشور در روز انتخابات مسدود خواهد بود. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون، به صدای امریکا گفته که در آن مراکز شهروندان ثبت نام هم نکردند. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از 9 میلیون تن برای اشتراک در این روند ثبت نام کرده و به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واکنش به تصمیم بیجینگ مبنی بر وضع تعرفه‌های جدید بر میلیاردها دلار محصولات آمریکایی، دستور داد تا شرکت‌های آمریکایی فعال در چین هر چی فوری آن کشور را ترک کنند یا هم دنبال جایگزینی دیگری باشند. اما رئیس جمهور ترامپ این را واضح نکرد که تحت کدام صلاحیت این دستور را به شرکت‌های آمریکایی صادر کرده است. با گزارش آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور ترامپ روز جمعه طی پیام توییتر نوشت که بعد از ظهر امروز به تعرفه‌های چین پاسخ خواهد داد. قبل بر این، چین اوایل روز جمعه اعلام کرد که در واکنش به تصمیم ایالات متحده آمریکا برای افزایش تعرفه‌ها بر بخش دیگری از کالاهای چینایی، تعرفه‌های جدید را بر ارزش 75 میلیارد دلار کالاهای آمریکایی وضع می‌کند. محصولات زراعتی، نفت خام و تیاره‌های کوچک ساخت آمریکا از جمله کالاهایی هستند که چین علیه آنها تعرفه وضع می‌کند. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز جمعه بعد از تنش‌های اخیر در مورد آتش سوزی در جنگلات آمازون گفت که اگر برزیل برای مقابله با این آتش سوزی اقدام کافی انجام ندهد، مانع قرارداد تجاری اتحادیه اروپا با برزیل خواهد شد. او گفت می‌خواهد این موضوع در صدر دستور کار اجلاس گروه 7 قرار گیرد، اما این پیشنهاد آقای ماکرون با واکنش تند رئیس جمهور برزیل قرار گرفت. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که تصامیم و اعلامیه‌های حکومت برزیل نشان می‌دهد که رئیس جمهور آن کشور به تعهدات خود در قبال اقلیم احترام قائل نیست. و در تازه‌ترین خبر، جایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، گفت که به منظور مقابله با آتش سوزی‌های بی‌سابقه در جنگل‌های بارانی آمازون، اردو به منطقه اعزام می‌کند. این اقدام رئیس جمهور برزیل در پی فشار از سوی رهبران اتحادیه اروپا صادر شد که برزیل را به مجازات اقتصادی تهدید کرده بودند. این در حال است که آتش سوزی در جنگل‌های بارانی آمازون در برزیل با سرعت نگران کننده وسعت یافته است. از آغاز سال جاری تا کنون 74155 مورد آتش سوزی در برزیل رخ داده است که بیشتر آن در جنگلات آمازون بوده است. کره شمالی از آزمایش یک راکت دیگر خبر داد. این اقدام نقض آشکار تعهد است که بعد دونالد ترامپ از خودداری انجام چنین آزمایش‌ها بعد از پایان تمرینات نظامی آمریکا و کره جنوبی وعده شده بود. اردوی کره جنوبی با تایید این گزارش خبر داده است که پرتاب دو میزایل بالستیک از منطقه جنوبی ایالت همایونگ در سواحل شرقی آن کشور صورت گرفته است. تا هنوز مشخص نشده است که برد آن تا چی انداز است، اما کره جنوبی گفته است که از پرتاب راکت‌های دیگر کره شمالی به دقت نظارت می‌کند. شنونده‌های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، خبرهای این ساعت را شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 شنیدید. این بود مشروع خبرهای این ساعت.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید. سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن در پایان این هفته در فرانسه برای حضور در اجلاس گروه 7 یا جی 7 گرد هم می آیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میزبان این اجلاس اعلام کرده است که در پایان آن اعلامیه نهایی صادر نخواهد شد، زیرا به گفته وی بین رئیس جمهور ترامپ و سایر رهبران اختلاف وجود دارد. پاتسی ویدا کسوارا خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
شهر تفریحی ساحلی بیارس در فرانسه برای اجلاس سران بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی های جهان که به نام گروه 7 یاد می شود آمادگی می گیرد. در این زمان تحلیلگران می گویند که رهبران گروه 7 خود را آماده روبرو شدن با رئیس جمهور امریکا می کنند که در طرز دید ضد جهانی بودن و بعضی اوقات موقف گیری مجادلوی خیش در برابر متحدین مشهور است. کارولین پوستل از پانتون ساینس پو در پاریس می گوید
I have been following the G7 summits, G8 summits for some times and this is really the first time I can
من برای مدتی است اجلاس سران گروه 7 و گروه 8 را تعقیب می کنم، ولی این بار نخست است که من در آن نوعی دلهره را احساس می کنم.
در اجلاس گروه 7 کوبیک در سال گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدید کرد که با چندین کشور روابط تجارتی را متوقف می سازد و جاستین ترودو میزبان کانادایی خود را ضعیف خطاب کرده و از اعلامیه نهایی جانبداری نکرد. بر روز چهارشنبه ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام داشت که در ختم اجلاس گروه 7 اعلامیه نهایی وجود نخواهد داشت، که در تاریخ این گروه می توان اختلافاتی را بین ترامپ و سایر رهبران روی ایران و تغییر اقلیم پیش بینی کرد. اتخاذ این موقف که به نظر برخی خصمانه خوانده می شود با دکترین امریکا نخست ترامپ در مطابقت قرار دارد. این موقف او را از لحاظ سیاسی که برای انتخابات مجدد در 2020 می کشد ممکن کمک کند، اما با آن هم به گفته تلگران او در صحنه بین‌المللی به حیث یک نیروی اخلال برانگیز وانمود می شود. ماتیو گودمن از مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک CSIS می گوید
When the US is leading these forums they can get stuff done. When the US isn't leading or isn't interested
وقتی ایالات متحده این محافل را رهبری می کند آنها می توانند کار را انجام دهند. وقتی ایالات متحده آن را رهبری نمی کند یا به آن دلچسبی ندارد، در این صورت برای آنان خیلی دشوار خواهد گردید تا نتایج را به دست بیاورند. به باور من که این موضوع در اجلاس گروه 7 و گروه 20 مشهود بوده است.
کارولین پوستل وینی از پانتون ساینس پو در پاریس می گوید
Since the end of the Second World War we were used to have
از زمان ختم جنگ جهانی دوم ما با رهبری از جهان آزاد احساس آرامش می کردیم، ولی ما دیگر چنین رهبری را سراغ نداریم.
قبل از آغاز اجلاس ترامپ یک بار دیگر موضوع اشتراک روسیه را مطرح کرد. او اظهاراتش را که چرا مسکو از گروه 8 بیرون رانده شد یک بار دیگر تکرار کرد.
روسیه بر رئیس جمهور اوباما سبقت گرفت. آنها کریمیه را در زمان او تصاحب کردند، نه در زمان من.
در سال 2014 در اجلاس گروه 8 به سبب الحاق کریمیه و سرزمین‌های اوکراین که هنوز بر آن حکومت می‌کند، عضویت مسکو به حالت تعلیق درآمد. مسکو تمایل برای اشتراک مجدد در اجلاس گروه 7 نشان نداده است. به نظر برخی از تحلیلگران پوتین می‌خواهد وانمود کند که جا گرفتن در گروه دشوار گردیده است. ویلیام هل از اینستیتوت کنان در مرکز ویلسون میگوید
آنها عمدن این موقف را اتخاذ کردند تا از سوی واشنگتن ترغیب شوند.
بر روز چهارشنبه مکرون گفت پذیرفتن مجدد روسیه بدون حل بحران اوکراین به گروه یک اشتباه استراتژیک خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
نهادهای حمایت از حقوق کودکان اظهار نگرانی میکنند که هنوز هم از کودکان در جریان منازعات مسلحانه از سوی طرفهای درگیر استفاده میشود و در کنار طالبان نیروهای طرفدار دولت افغانستان نیز از کودکان در موارد مختلف سوی استفاده میکنند. وزارت دفاع افغانستان استفاده از کودکان را در جریان جنگ رد میکند. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان نگران سوء استفاده از کودکان در جریان منازعات مسلحانه است. نجیب الله ببرگزی، مسئول هماهنگی بخش کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از کودکان توسط طالبان و نیروهای خیزش مردمی که طرفدار دولت افغانستانند، در جریان منازعات مسلحانه استفاده می شود. آقای ببرگزی استفاده از کودکان را در جریان منازعات مسلحانه جنایت جنگی خواند.
اگر اطفال در جریان منازعات مسلحانه اونا تفنگ به نشانه دارن یا به ایس کارگر یا به ایس آشپز یا به ایس جاسوس و مخبر و هر نوعی که باشن از جمله جرایم جنگی است. ولی دیده میشه که متاسفانه اطفال در گروپ های دو طرف راپورها میان که شامل هستن.
این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که گزارشی از استفاده کودکان توسط نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی افغانستان ندارند و فقط نیروهای خیزش مردمی و گروه‌های مخالف مسلح دولت از کودکان در جریان جنگ سوء استفاده میکنند. اما در بخش اطفال و منازعات مسلحانه گزارش 6 ماهه یونما از تلفات غیر نظامیان افغان آمده است که در جریان 6 ماه نخست سال جاری میلادی 26 کودک بین 12 تا 17 ساله از سوی طرفهای درگیر در جریان جنگ استفاده شدند. یونما نیروهای افغان را نیز متهم به استفاده از کودکان کرده است. در این گزارش آمده است
23 تن از این پسران توسط طالبان برای اشتراک در درگیری جاسازی مواد منفجره تعبیه شده، انتقال سلاح، جاسوسی یا محافظت از مراکزشان استخدام و مورد استفاده قرار می گرفتند. 3 تن از این پسران توسط نیروهای ملی امنیتی افغانستان و گروه‌های مسلح طرفدار حکومت به عنوان محافظین امنیتی یا به هدف انتقال سلاح، گزمه یا مقاصد جنسی استخدام و مورد استفاده قرار می گرفتند.
یونما گفته که در جریان 6 ماه 5 مورد خشونت جنسی علیه اطفال را مستندسازی کردند که بر بنیاد آن 2 دختر از سوی عناصر مخالف دولت مورد تجاوز قرار گرفته و 3 پسر توسط نیروهای طرفدار دولت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و یا به مقصد بچه بازی استفاده شده اند. اما وزارت دفاع افغانستان استفاده از کودکان را در جریان جنگ رد می کند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که طالبان و دیگر گروه های تروریستی از کودکان در جریان جنگ به هدف جاسوسی، انتقال و جاسازی مواد انفجاری استفاده می کنند. اما آقای امان در مورد استفاده کودکان از سوی نیروهای طرفدار دولت گفت:
در اردوی ملی افغانستان و در مجموع در نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کودکان مطابق اصول شریعت اسلامی، قوانین ملی، معیارهای بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک رفتار صورت میگیره. هیچ نوع استفاده از کودکان در درگیری ها، در جبهه ها و در مجموع در جنگ افغانستان از طرف نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان صورت نمیگیره و ما با ارائه اسناد و شواهد موضوع را رد
میکنیم. دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یونسف با اظهار نگرانی از این وضعیت از طرفهای درگیر میخواهد که از کودکان در جریان جنگ استفاده نکنند. فریدون آریان سخنگوی یونسف به صدای آمریکا گفت که از حقوق اطفال باید به هر قیمت محافظت شود.
به شدیدترین الفاظ همچون موارد تقبیه میکنیم و نمیخواهیم که همچون موارد تکرار شد و باید به جدیت به این برخورد صورت بگیره و اجازه داده نشد که اطفال استفاده شود. و پس در هر جریان و هر طرفی که درگیر است در این مخاصمه سرنوشت میکنیم که اطفال نباید در این درگیری به هیچ نوع استفاده، اگر فیزیکی و یا حساب عسكر جنگی تا همچون مسائل دیگه
نهادهای حامی حقوق کودکان از ادامه فرهنگ معافیت از مجازات در برابر خشونت علیه اطفال اظهار نگرانی کردند. گروه طالبان در مورد این نگرانی ها اظهار نظر نکرده است، اما آنچه نگرانی نهادهای حقوق بشری را می افزاید این است که کودکان در هر بخشی از جنگ به گونه گسترده متضرر می شوند، یا با استفاده توسط طرف های درگیر در جریان جنگ، یا در حمله بر مکاتب و مراکز صحی، و یا در انفجار مواد جاسازی شده و حملات انتحاری.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمد اشفغانی رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها تنها در زیر چتر جمهوریت میتوانند به حقوق شهروندیشان دست یابند. آقای غنی از شهروندان افغانستان میخواهد تا در انتخابات اشتراک کرده و مانع انقطاع نظام شوند. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رئیس دسته انتخاباتی دولت ساز روز جمعه به منظور شروع پیکارهای انتخاباتیش به ولایت هرات سفر کرد. آقای غنی در جمع هزاران تن از هوادارانش در شهر هرات از باشندگان این ولایت خواست تا با حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی در روز انتخابات از نظام جمهوریت حمایت کرده و اجازه ندهند که نظام کنونی از هم بپاشد.
این انتخابات تاریخ ساز است. 100 سال افغانستان تجلیل کردیم. امروز پشیمان هستیم که چرا امان الله خان وقت ندادیم که تداوم بیاره. بارها شروع کردیم فصل ناتمام به تکمیل نرساندیم. بیاییم یک تعهد در مسیر خدا انجلشان رو در حضور ملت کنیم که دیگه انقطاع نظام اجازه نمیدیم، نظام جمهوری افغانستان پایدار نیست.
محمد اشرف غنی فتوای علمای افغانستان در قسمت صلح را راهنما و آغازگر مذاکرات صلح کنونی خوانده گفت بعد از آمدن صلح به هیچ گروه شورشی خصوصا داعش اجازه نخواهند داد تا امنیت افغانها را به مخاطره بیاندازند. آقای غنی همچنان بر مدیریت آبهای افغانستان و جلوگیری از خروج آب دریای هریرود از این کشور اشاره کرد.
وقتی که به افتتاح سلما آمدم شما گفتیم این روز در خیال نمیدیدین، از خاطر فکر نمیکردین که افغانستان صاحب یک ضعیب شوه که سر آب هریرود سر خودم بتا. هر قطره آب هریرود مدیریت خواد کردیم. ما هیچ خارجی را، هیچ دایشی را، هیچ تکفیری را، هیچ خوارج را اجازه از این خواد دادیم که امنیت هرات را خطر پرد و اتفاق و عادت ما را خطر پرد.
در گذشته بارها آقای غنی از سوی سایر کاندیدان ریاست جمهوری به سوء استفاده از صلاحیت‌های دولتی برای کمپاین‌هایش متهم شده است. سایه مذاکرات صلح همچنان بر کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری باعث شده تا در جریان روزهای اخیر تنها در چند منطقه کوچک افغانستان این کمپاین‌ها دایر شود. کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان در حالی به پیش برده می‌شود که دور نهم مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان دوباره در قطر آغاز شده، اما رئیس جمهور غنی می‌گوید هر نوع توافق احتمالی صلح با حکومت افغانستان خواهد شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای امریکا دنبال کنید.
شنونده های عزیز، همکار ما رویا زمانی ساعت قبل مصاحبه با ایوب خاورین خبرنگار اعزامی صدای امریکا به دوحه انجام داده و از وی در مورد تازه ترین جزئیات از روز دوم مذاکرات دوحه پرسیده است.
خوب، روز دوم طبق سابق در مقر گفتگو مذاکرات برگزار نشد، اما چرا که اینجا روز جمعه بود و از طرف صبح اکثریت وقت رخصت می باشه، قرار بود که از طرف شام مذاکرات شود، اما شام هم سخنگوی طالبان آقای سهیل شاهین به ما گفتند که تیم‌های تکنیکی مذاکرات می‌کنند. تیم‌ها و در گروه و گروپی صحبت ها را ادامه میدن. یعنی متخصصین موضوعات در افغانستان و سر موضوعات که بین هر دو هیئت سرش موافقه شده و گام های بعدیش و میکانیزم های آیندهش که باید چی رقم به چی شکل تطبیق میشه از هر دو طرف طبعا تعهدات صورت گرفته و او تعهدات اینا باید سلسله وار در موافقه که بینشان تقریبا شده یا در یک دو روز شاید خلاص شوه در او سلسله وار باید گنجانیده شوه و هر دو طرف این واضح بسازه که تعهدات چی رقم به سر می رسانه. نگه امروز روز دوم با بسیار سری و در گروپ های کوچک تیم های تخنیکی هر دو طرف مذاکرات ادامه دادن. البته باید بگویم که از طرف شام بسیار ناوقت.
جزئیات از در دست شما آقای خاورین و از برنامه فردا اگر جزئیات هم یا خبرهای هم دارین برای شنونده بگوید.
خب هیچ اول باید بگویم که هیچ از قرار از اول مذاکرات بین امریکا و طالبان در قطر روزها حتمی نیست که به وقت معین مذاکرات شروع شود و هیچ وقت هم یام معین نیست که تا چند ساعت ادامه پیدا میکنه و تا چند روز دوام میکنه. تا جایی که من از دو طرف بدون از اینکه نامهایشان ذکر شود شومیدیم که در اکثریت موارد توافق شده و در جزئیاتش هم در اکثریتش بسیار تاکید و می اکثریت کردن تا بخش اعظمیش توافق شده و جزئیاتش هم خلاص شده بسیار اندکش مانده که او شاید در ظرف یک روز دو روز پایان برسه و هم ایره هم تاکید کردن که حتمی نیست که اعلانش در قطر شود. ما شما خبر داریم که آقای خلیلزاد بعد از دوحه به افغانستان سفر میکنند، شاید در افغانستان اعلان شود، شاید در واشنگتن اعلان شود و شاید هم در اسلو اعلان شود، جایی که قرار است مذاکرات بین الافغانی صورت بگیرد. و میبینیم که صبح یعنی روز شنبه اینا آیا مذاکرات رسمی را در مقر مذاکرات میکنند و یا هم باز به شکل گروپی کار خود ادامه میده.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، آنچنان که در جریان هستن، نهمین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه شاهد دومین روز خود بود. این در حالی است که همزمان با آغاز از این مذاکرات، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خطاب به نیروهای امنیتی افغانستان، جنگ در مقابل گروه طالبان و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت را جهاد خواند. در رابطه با پیش‌بینی‌ها و انتظاراتی از این نشست، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با صلاح الدین سعیدی، کارشناس سیاسی مستقر در لندن که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
مصالح و منافع آمریکا که در این نشست‌ها تعقیب میشه از جانب آمریکایی، مصالح و منافع مردم افغانستان و حکومت افغانستان و منافع صلح و طالبان من حیث یکی از چهره‌های سیاسی در افغانستان تابعال در موارد زیاد با هم در مسائل مجهول مانده. سخن مرکزی و اساسی است که حرکت طالب من حیث عقل کل خواهان کل استیج سیاسی است و یا ملت در او شریک می سازه و امریکا در این راستا چه توافقی با اونها میکنه و امریکا توافقی که با ایشان میکنه توافقات خود با حکومت افغانی و جانب افغانی در نظر میگیره و یا نمیگیره. اگر ما به این سوالات جواب روشن پیدا نکنیم و طالب چنانچه چنین اکت میکنه رسیدن به حاکمیت را از طریق همچو به اصطلاح توافقات در نظر داشته باشه و شورای حل و عقد ایجاد بکنه و در رو راستا امارت امیر و امارت اسلامی و در نظر داشته باشه که قرار تمام شواهد چنین هست. ما با مشکلات عدیدی روبرو هستیم که از صلح فرسخا دور هستیم. ما تعجب و تأثر میکنم که وقت زیاد ضایع شد و در این نو دوره اینا و چی چیزهای به توافق رسیدن که ملت افغانستان، مردم افغانستان از او اصلا با خبر نیستن. در مبدا امیدوار هستم این همه مسائل روشن شوه و مصالحه سیاسی الترناتیو دیگر نداره. مصالحه سیاسی با مصالحه ایدئولوژیکی تفاوت داره و در راست عدم دقت های در اظهارات طالبان، در اظهارات جانب امریکایی و در اظهارات حکومت افغانستان وجود داره که به اصطلاح مصالحه سیاسی را با مصالحه ایدئولوژیکی مغالطه میکنن و در راستا مطالبات دارن که اکثرا عبور میکنه از مصالح سیاسی به مصالح ایدئولوژیکی و به این مفهوم گویا میشه که طالب باید تفکر خود تغییر بده و چنین بکنه و چنان بکنه که در راستا با تاسف عدم دقت های جدی وجود داره. متاسفانه شکر چون نسبهم از مسئله
آقای سعیدی یک مسئله که پرسش برانگیز هست، صحبت های ضد و نقیض مقام های امریکایی در رابطه با موعود خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان و مسئله دیگر هم ای که آقای ترامپ گفته بود ما نیروهای خود خارج میکنیم اما افراد استخباراتی خود در افغانستان نگه میدارن. با توجه به این مسئله فکر میکنین مسئله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چقدر سبب میشه که این مذاکرات طولانی مدتی که برای دور نهم هم برگزار میشه بدون نتیجه پایان پیدا کنه؟
خواست جناب ترامپ به حیث خواست و آرزو باقی میمانه. در این راستا نقش پاکستان من حیث ای که جزیه میگیره و طالب به حیث جزیه گیرنده استعمال میکنه و در این راستا کشمیر به مسئله افغانستان پیوست کرده و تا وقتی که به اصطلاح امو امتیازات را که جانب استابلشمنت پاکستان میخواد امریکا بگیره به اول به دست نیاره، در عمل دیده میشه که جانب پاکستانی در این راستا نقش بس بزرگ و ارزش بزرگی داره و پاکستان اهداف و مصالح خود برتر از منافع و مصالح صلح، برتر از منافع و مصالح امریکا، برتر از منافع و مصالح همه کس میدانه و در راستا عملا هیچ چیزی نکرده. آن طالبی که از میدانهای هوایی پاکستان پرواز میکنه، آن طالبی که در طیاره همراهش جنرالهای نظامی پاکستان نشسته، آن طالبی که جناب جانب پاکستانی میگوید تا وقتی که مسئله کشمیر حل نشه ما این مسئله را مشکل ایجاد میکنیم و با صراحت یک سلسله جزیه گیری های وجود داره، ما در این راستا با تاسف و تاثر پسیمیست و نظری نتیجهش خوب نمیبینم و پاکستان داره جهان فریب میده، جهان جزیه میگیره و امریکا داره با پاکستان جزیه میده و منافع و مصالح افغانستان در موارد زیاد زیر پا شده. راکت زنی ها در مناطق افغانستان و پاکستان زمین سازی برای امو بفرزون است که باساس برنامه های پاکستان در داخل افغانستان تحت ظلم و ستم همی حرکت طالب سرحدات خود میسازن و پاکستان جدید اعمار میکنن، پاکستان بزرگ اعمار میکنن و امریکا جانب افغان تحت فشار قرار داره که سکوت بکنه. ده ها مطلبی هست که ما به باور هستم که پاکستان نقش منفی را ایفا کرده، ایفا میکنه و امریکا داره که در راستا فریب میخوره. به این خاطر در راستا سوالات زیادی وجود داره، آنهایی که بر مسائل مسلط هستن و بحث میکنن گاهی به خود میاندیشم وای بر ما چی تصمیم میگیرن در مورد ما بدون ما و بدون در نظر داشت منافع و مصالح ما. در راستا با تاسف و تاثر دور نهم مذاکرات زیاد وقت بوده، در موارد زیاد نو دور مذاکرات بسیار زیاد است. در دور دوم مذاکرات باید روشن میشد که طالب رسیدن به حاکمیت سیاسی را چگونه میخواین. این را شف شف کردن، ملت بازی دادن، ما ارادی ملت در نظر میگیریم و بعدا گویندیش میگوید که ما شورای حل و عقد میسازیم و امیر انتخاب میکنیم و باز به دیگران حق میدیم. این چیزهایی است که اصلا قابل قبول نیست و ما را به صلح رسانده نمیتانه. چون این است فهمیم از مسئله.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سریس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما.